أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. بعد از اینکه جریان توحید را مطرح فرمود درباره وحی نبوت فرمود این کتاب حق است. گاهی میگوییم ذالک بان الله هو الحق که هم حق ذاتی است. گاهی میگوییم ان القرآن حق ان الدین حق. این بلحق چون ناظر به گوهر ذات شیء است نه به وسیله چیزی یا ملابسه چیزی یا سبب چیزی یا مصاحبه چیزی، لذا این فا تفریع جای خود را باز میکند. اگر این کتاب حق است چین که هست، پس هیچ بهانه برای افراد تبهکار نیست. من اهتدا فر نفسی و من زلف نما یزل و علیا. و اگر این کتاب حق است چین که حق است، اونای که زادتم رجسن الا رجسهم معلومش تقصیر خودشونه. و اگر این کتاب حق است چین که حق است، پس ننزل و من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اگر آفتاب نور است به ظلمتی درش نیست، اگر کسی نتواند اون نور را ببیند معلوم میشه مشکلی در بصیرت اوست. این تفریح ها در آیات گوناگون بر این اصل است که این کتاب حقه و اگر کسی درمان نیافت مشکل خودشه. مثل این کسی بگوید آفتاب روشن است و اگر کسی راه خود را ندید معلوم میشه که مشکلی در بینایی اوست. مطلب بعدی این است که ذات اقدس اله حیات و موت را مخلوق خود می داند که خلق الموت و الحیات. یکی دادن حیات، گرفتن حیات، اینها را هم به خودش اسناد داد که یحیی و یمیت. هم الموت و الحیات مخلوق او هستند که کانه تام است، هم احیا و اماته در اختیار او که کانه ناقص است. پس خلق الموت و الحیات یک اصل، یحیی و یمیت اصل دیگر. انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا بیدار است یا خفته. یک مرگ است در برابر بیداری، یک مرگ است در برابر حیات. هر دو قسم را این آیه 42 اشاره کرده است. فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها. اونا که میمیرن یک توفی دارن و یک حیات داشتن. اونا که نمیمیرن به خواب رفتن یک یقظه دارن و یک منام. خواب که یک توفی ناقص است در مقابل بیداری است. مرگ یک توفی کامل است در مقابل حیات است. و خدای سبحان در هنگام ارسال و امساک با دست و ابزار کار نمی کند. قبلا اشاره شد تو همین خطبه نورانی است، همین خطبه اول نهج البلاغه، اون فاعلیت خدای سبحان رو مشخص فرمود که اصلا خدای سبحان با ابزار کار نمی کند. اولی خطبه نهج البلاغه همون تو اوائلش این است که ذات اقدس اله موجود لا ان عدم، مع کل شی لا به مقارنه و غیر کل شی لا به مزایله، فاعلون لا به معنی الحرکات و الاله. اگر خدای سبحان قبض می کند، امساک دارد، ارسال دارد، با ابزار کار نمی کند، فقط با اراده کار می کند. چون که در بعض از خطبه ها به صراحت بیان فرمود به این که خدای سبحان که همون خطبه 186 خدای سبحان که چیزی را امساک می کند، یعنی با امر کار می کند، در پایان خطبه 186 دارد به این که و لکنه سبحانها دبرها به لطفهی و امسکها به امرهی. اگر آسمان است، اگر زمین است، اگر باد است، اگر مانند از موجودات مادی است، با امر الهی اینها جا به جا می شوند. در جریان طوفان نوح هم فرمود یا ارزوب لعی ما اکه و یا سماعو عقلی، با امر کار میکند نه با حرکت اعظم. پس بنابراین ارسال، امساک، هیچ کدام از اینها با ابزار مادی نیست تا نشان اون باشد که روح مثلا مادی است. توفی را وجود مبارکی است امیر سلام الله علیه میفهمد خیلی پیچیده است. جریان توفی را فرمود شما در خطبه 112 نهج البلاغه فرمود شما چجوری واسه توفی را حل میکنید؟ این کودکی که در رحم مادر جان میدهد آیا از راه های خارج اسرائیل سلام الله یا ماموران اسرائیل وارد میشوند یا در همون درون دستگاهی هست که اینا حضور پیدا میکنند؟ خطبه 112 این است که اگر چون چه اینها بخواهند توفی کنند، هل تو حس بهی ازا دخل منزلن ام هل تراه ازا توفا اهدن بل کیفه یتوفا الجنین فی بطن امهی ایلجو علیه من بعض جواره ها یا نه. اصل توفی فقط درکش مقدور شما نیست، اینا فقط به اراده الهی است که ذات اقدس اله با اراده خود گاهی بلا واسطه گاهی مل واسطه این روح رو قبض می کند. بنابراین یا توفی کامل است که میشه موت در قبال حیات، یا توفی نیمه کامل است میشه خواب در برابر یقظه و بیداری. خب الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت، اونها را فی منامه ها قبض میکند. وقتی قبض کرد دو حال دارد، یا مهلتشون تمام شد فیمسک التی قضا علیها الموت، یا مهلتشون تمام نشد که یرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. هم خواب، هم بیداری، هم مرگ، هم زندگی، هر چهار تا آیه الهی هستند که با نظم دقیق کار صورت میگیرد. اراده الهی دو قسم است، اراده تکوینی الهی که در اختیار خود ما نیست، اراده تشریعی الهی این است که خدای سبحان اراده کرده است که ما برابر اراده خودمون یک کارهایی انجام بدیم. اما اراده الهی را بخواهیم با اراده خودمون قیاس بکنیم این چنین نیست، لکن اراده ما میتواند آیت و نشانت و علامتی باشه برای که ما اون اراده رو بفهمیم. ما اراده ما مسبوق به تصور و تصدیق و ارزیابی و اهتمام است، اما اراده ذات اقدس اله تو بیانات نورانی هستمی در نهج دارد که اراده بکند لا به حمامت نفسین من غیر ترون. ما با تروی فکر بد اراده میکنیم، می سنجیم کدوم مصلحت است کدوم مصلحت نیست. این خلق الخلق من غیر رویتن، این در نهج البلاغه که حضرت فرمود خدا عالم را بدون رویه خلق کرد. رویه همون تروی است. تروی این که در کتابهای فقهی منازی کردید که انسان وقتی حالت شک برش پیدا شد تروی کند، یعنی تأمل کند، اطراف را بسنجد، ببیند که به کدوم طرف نظر میدهد، اگر نشد میشه شک، این حالت میگن تروی. فرمود خدا تروی ندارد، فکر بکند، بررسی کند که کدوم طرف حق است، کدوم طرف نیست، حق برای او روشن است. لذا فرمود خلق الخلق من غیر رویتن، ای من غیر ترون. این جهات نقص را که برداریم، البته اراده ما میتواند آیتی کوتاه از اراده ذات اقدس الا باشد، وگرنه این اراده ما که با حمامه نفس، با تربی نفس، با تصور نفس مانندون همراه است، این مشکل است که بتواند ما را به اراده الهی آشنا کند. اگر قضا علیه الموت باشد، این دیگه امساک می شود. برای همه که امساک نیست، فیوم توفی هست، امساک مال فیوم سکلتی قضا علیه الموت است. دیگری صرف توفی است. صرف توفی با امساک گاهی هماهنگ است، گاهی هماهنگ نیست. نه دیگه، چون ذات اقدس اله نسبت به کل عالم، نسبت به اصل فیض، او دائم الفیض علی البریه است، دائم الفضل علی البریه است و مانند آن. اما نسبت موجودات عادی، خدا فاعل تام است نه علت تام. نسبت به اصل فیض بله علت تام است، لذا فیض الهی قطع شدنی نیست. خب فیوم سکلتی قضا علیه الموت به رسول اخرى. بعد اینکه برهان قام فرمود با ام منقطعه، می فهمد اینا بیراه رفتن. ام تخزو یعنی بل، ام تخزو من دون الله شفعا، بتهای فراوان گرفتن. این بتها را به عنوان ما نعبدهم الا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا گرفتن، یا ها اولئک شفعاؤنا عند الله گرفتن و مانند آن. فرمود اینها غیر از خدا را میپرستند به عنوان شفیع. دو تا برهان اقامه شده است برای بطلان شفاعت اینها، و برهان سوم تو سوره مبارکه یونس است. تعدد و وحدت برهان را حد وسط تشکیل میدهد. گاهی ممکن است انسان یه مقاله بنویسد، یه سخنرانی کند، یه مطلبی را بازگو کند، به عبارت‌های گوناگون، به تقریب‌ها و تقریرهای گوناگون، این یک برهان است که با الفاظ دیگر، با عبارت‌های دیگر بیان می‌شود. و اگر چونچه واقعاً حد وسط متعدد بود، به عدد حدود وسطا براهین متعدد است. اگر دو تا حد وسط داشتیم دو تا برهان است، اگر چهار تا حد وسط داشتیم چهار تا برهان است. اینجا دو تا حد وسط است به دو تا برهان. حد وسط اول است که شفیع باید عالم باشد، یه چیزی داشته، مالک باشد دیگر، یه چیزی که قدرت ندارد چی رو شفاعت کند. حد وسط دوم است که شفیع باید عالم باشد، بفهمد، عاقل باشد، ادراک داشته باشد. کسی که نمیفهمد چی رو میخواد شفاعت کند؟ هر شفیعی باید عالم باشد. بت‌ها عالم نیستند، یک. و اگر موجودی عالم نبود و عاقل نبود توان شفاعت را ندارد، دو. پس بت‌ها توان شفاعت را ندارند. این یک قیاس و یک نتیجه، یه حد وسط. بت‌ها قدرت چیزی را ندارند، و اگر چیزی قادر نبود توان شفاعت را ندارد، پس بت‌ها قدرت شفاعت ندارند. این برهان دوم، چون دو تا حد وسط است میشه دو برهان. اما اینکه بر فرض اگر یه چیزی عالم بود و مالک بود، اگر این مالکیتش و عالمیتش به ذات بود مثل ذات اقدس اله، خب شفاعت دارد، چون که خدا شفیع است. و اگر به ذات نبود شفاعتشان باید بالعرض باشد. این سه تا برهان که اون سومه تو سوره مبارکه یونس دارد. اینجا فرمود امه تخذو، یعنی بله تخذو من دون الله شفعاء. فرمود در بطلان شفاعت و در بطلان اتخاذ اینها هم بس. اگر منظور اینها اصنام و اوثان است که اینها کاری نیستند. اولو کانو این شفعاء لا یملکون شیئن، پس مالک چیزی نیستند. ولا یعقلون، عاقل و عالم نیستند. در سوره مبارکه سبع فرمود به اینکه غیر خدا لا یملکون مثقال ذره، یا دونش مثقال ذره رو، نه به ذات، نه به شفاء به شرکه، نه به المظاهره. این سه قسم رو به صورت قیاس استثنایی که ست تالی داشت به توالی سگانه هر سه باطل شد، او رو اونجا بیان فرمودن. یعنی در سوره مبارکه سبع اونجا فرمودن به این که اگر چونچه غیر خدا مالک چیزی باشد، آیه 22 سوره مبارکه سبع این بود، قلت الذین زعمتم من دون الله، هر چیزی که غیر خداست به عنوان شفیع بخواد اتخاذ کنید و بگویید اعلام کنید، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. پس به استقلال بخواهند مالک باشند که منتفی است. و ما لهم فیهما من شرک، بخواهند به شراکه ذره را مالک باشند، اینم که نیست. و ما لهم منهم من ظهیر، اگر مالک نباشند لا بالاستقلال ولا بالمشارکه، بلکه ظهیر و دستیار و پشتبان و پشتیبان کار خدا باشند، اینم که محال است که او قدیر مطلق است. بنابراین اونا هیچ سهمی در هیچ ذره از ذرات عالم ندارند. اگر یه موجودی لا یملکو شیئن بود که نکره در سیاق نفی است و هر سه قسمی که در سوره مبارکه سبع گفت انشان می شود، لا یملکون شیئن، لا بالاستقلال، لا بالمشارکه و لا بالمظاهره، بس این توان شفاعت رو ندارد. گذشته از این عاقل نیستن، نمی فهمن که کی تبهکار است، کی پرهیزگار، چی رو شفاعت کنن. اگر منظور اون قدیسین و انبیا و اولیا و فرشته ها هستن، اونا بله به اذن الله مالک چیزی هستن، به اذن الله عاقل و عالم هستن، لکن تا اذن خدا نباشد شفاعت ممکن نیست. در سوره مبارکه یونس آیه سوم این است، ثم استوى على العرش یدبر امر ما من شفیع الا من بعد اذنه. این مسئله من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یا لا یشفعون الا لمن ارتضا، یا لا یشفعون الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، همه اینها شفاعت رو که امضا میکند باید به اذن الله. دیگر خدای سبحان که به اصنام و اوثان اذن نداد، و اگر به اون قدیسین بشر یا فرشته ها اذن بدهد باید به شفاعت بتونن، باید به اذن الله باشد. شما که اذن الله رو گذاشتید کنار، شما بالاستقلال این قدیسین بشر را شفعای خود میدونید، پس بنابراین این کار شما باطل خواهد بود، گرفتار من زلف نمایز اللو علیها خواهد شد. امت تخذو من دون الله شفعاء، قول در پاسخ اینها بگو، اگر منظورتون اسنام و اوسان باشد، طبق دوتا برهان شفاعت اینها باطل است. اولو کانو لا یملکون شیئن، این برهان اول، ولا یعقلون، یعنی لا یعقلون شیئن، این برهان دوم. اگر منظورت اون قدیسین بشر و مدبرات امر فرشته ها باشد، اینا همونطوری که اصل هویتشون به اذن خداست، مالکیت اینها هم به اذن خداست، عاقلیت و عالمیت اینها به اذن خداست، شفاعت اینها باید به اذن خدا باشد. شما که برای اینها حق شفاعت قائلید، استقلال قائلید، یعنی اینا در برابر الله شفیع هم. بعد می فرماید به این که در حقیقت بر اساس توحید شفاعت مال خدای سبحانه است. شفاعت این اسمای مادون در محضر اسمای بزرگتر، مثلا اسم اعظم، اینا اگر زمیمه هم شدن، چون شف همونطوری که بلاز فرموده یعنی زمیمه، در برابر وتر است. عمل بی نتیجه را میگن وصر. وصر موتور یعنی تک تک گذاشتن، وتر موتورا یعنی تک تک. تو کتاب های اصولی ملاحظه فرمایید، تو تقریرات اینا این اصطلاح فراوان است که اگر کسی یه ادعایی داشته باشد دلیلی نیارد، میگد این حرف مشفوع به دلیل نیست، یعنی شفی ندارد، تکه، یه ادعای تنهاست. اگر برهان داشته باشد میگن این حرف مشفوع بالبینت والبرهان است، یعنی دلیل همراهشه. اگر فلون حکیم یا فلون اصولی یا فلون فقیه ادعا کرده است، این ادعاش وتر نیست، شفیع دارد. دلیل شفیع مدعاست، برهان شفیع ادعاست، میگن این مشفوع به برهان است. در دستگاه خدای سبحان خود خدا شفیع باشد که معنی ندارد، که چون حاکم مطلق اوست، وقتی حاکم مطلق اوست پیش کی شفاعت کند؟ ولی اسمای الهی که محکمه قیامت را در آن اداره می کنند، بعضی ها تک به میدان میان، بعضی ها دوتایی به ما میان. این که تو دعاها به ما آموختند به خدا عرض کنیم الهی عامل نا به فضلک ولا تعامل نا به عدلک، این لا تعامل نا به عدلک معنیش این نیست که عدل در محکم نیاید، اصلا محکمه را عدل الهی داره میکنند، یعنی عدل به تنهایی وارد محکمه بشود ما را به محکمه عدل ببرن مشکل داریم ما. اما اگر دوتا حاکم در محکمه بشینند، العدل والاحسان، العدل والعفو، العدل الرؤوف، اینها کنار هم در محکمه بشینن ما راحتی. اما فقط ما رو به محکمه ببری که قاضی محکمه فقط عدل توست، خب اونجا ما محکوم معلوم میشه محکومیم. الهی آمنا به فضل که العدل والفضل، اینا دوتایی بالا بشینن رو کرسی قضا، باید ما حاضر این اونجا خدمتشون عرض ارادت کنیم، عرض حاجت کنیم. اما اگر قاضی محکمه فقط عدل باشد، خب معلوم است ما میوازیم. الهی عاملنا به فضل که، یعنی فضل مع العدل، ولا تعاملنا به عدل که وحدهو، این اگر فضل در کنار عدل دوتایی شف کنار هم بگیرن این میشه شف، ما شفی داریم. نه اینکه خدای سبحان پیش کسی شفاعت بکند، چون درست است در بعض روایت دارد و آخر و من یشفع ارحم الراحمین، اما این چیزی که خدا پیش کسی شفاعت کند، بلکه اسمای حسنای الهی وقتی کنار هم جمع شدن ما شفیع داریم. اگر عدل به تنهایی ما را به محکمه دعوت بکند ما شفیع نداریم. اینه که فرمود لله اونجایی هم که ذات اقدس اله اذن میدهد، در حقیقت مأموران اجرای عدل الهی و فضل الهی هستند. قل لله شفاعت جمیعا، چرا؟ برای اینکه در شفاعت مالکیت میخواد، که او بالقول مطلق مالک است، مرجعیت میخواهد، که او بالقول مطلق مرجع است. در جریان علم در همون سوره مبارکه یونس یه مطلبی فرمود، اون اسباب هم تحت اراده ذات اقدس اله تدبیر میشن دیگر. بله دیگه، اومد اسباب هم با اراده الهی سامان میپذیرن، مستقل که نیستن. یه مطلب نورانی در آیه 18 سوره مبارکه اسراست، سوره مبارکه یونس است، که اون عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود را معنا میکند، جز عموماتی است که تخصیص پذیر است. ما میگیم عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این یه اصل کلی است. اما این درباره ماها درست است، یعنی درباره ممکنات درست است. اگر یه موجود ممکنی چیزی رو نیافت، دلیل نیست که او نباشد که. اما درباره ذات اقدس اله تخصیص یا تخصصا خارج است. اگر خدا یه چیزی رو نیافت، یعنی نیست. اگر خدا یه چیزی رو ندانست، یعنی نیست. تعبیر قرآن کریم این است که شما یه حرفی میزنید که خدا نمیدوند، یعنی نیست. عدم محض لا شیء است، لا شیء که علم بود الله نمیگرد، علم کشف از ظهور است. الان چیزی که اینجا نیست بگیم خدا میداند، خب چی رو میداند؟ یه وقت است که یک امری رو اسم میبریم، یه مفهوم رو اسم میبریم، این ولو ممتنع هم باشد بگیم علا فرض الوجود ذات اقدس اله بو عالم است. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که ذات اقدس اله و ممتنعات علم دارد. فرمود نه تنها به ممتنعات علم دارد، بلکه به ممتنعات علا فرض الوجود علم دارد. سرش نگه ما چیزی رو اسم بردیم. بعد استدلال فرمودن به آیه سوره انعام، اون است که کلا بل لو ردو لعادل و اونه ان. وقتی قیامت قیام می شود، کل دنیا بساطش برچیده می شود که بس سماوات و مطبیات و بیدوینهی و الارض و قبضت و یوم القیامه، کل زمین و آسمان بساطش برچیده می شود، دیگه دنیایی نیست. چون دنیایی نیست، رجوع جهنمی ها از جهنم به دنیا محال است. از باب سالبه به انتهای موضوع، خود دنیایی نیست. حضرت فرمود که دنیا نیست، رجوع جهنمی ها از جهنم به دنیا محال است. ولی بر فرض محال، این جهنمی هایی که به تبهکاری عادت کردن بر فرض بیاین به دنیا، باز همون کجراها را ادامه میدهن. از همین آیه سوره انعام استفاده کرده، فرمود کلا لو ردو لعاد لبانه ان. اگر اینها به دنیا برگردن در اثر خبث سریره همون راهاش ادامه میدن. اینجا بله ممکنه. اما اگر بگیم خدا میدوند، از ما سوال کن چی رو؟ حرفی برای گفتن نداشته باشیم، آخر معدوم مزد. ما اسمش نبرد چی بودیم، مفهوم نبردیم، هیچ اشاره نکردیم، تحت علم نیست. اما ممتنعات علا فرض الوجود را هم با ذات اقدس اله علم دارد. در این آیه سوره مبارکه، آیه 18 سوره مبارکه یونس، میفهمد شما یه حرفی میزنید که خدا نمیدوند، یعنی نیست دیگر. و یعبدون، آیه 18 سوره یونس، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاء عند الله، اینو شفیعن. بعد به حضرت هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات والارض. شما یه حرفی میزنید که خدا نمیدونه، یعنی نیست دیگر. چیزی را که خدا نمیدونه یعنی نیست. عدم الوجدان درباره ذات اقدس اله دلیل قطعی بر عدم وجود است. پس بنابراین این که میگیم عدم الوجدان، اگه ما آشنا نبودیم یا ما توانون را نداشتیم که دریابیم عدم وجدان لا یدل علی عدم الوجود، این مال موجودات متناهی است. اما یه موجود نامتناهی اگر یه چیزی رو نیافت، یعنی اون نیست دیگر. اگر اطلاع نداشت، یعنی اون نیست. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی. او منزه است از اینکه چیزی رو نداند. ولی این ارشاد به نفی موضوع است. وقتی چیزی معدوم محض باشد، علم به او تعلق نمیگیرد. خب فرمود قل لله شفاعت و جمیع، شفاعت به این معنی له ملک السماوات و الارض، هم ملک سماوات و ارض است، هم مالک سماوات و ارض است. ملک سماوات و ارض مال اوست چون مخلوق اوست. ملک و سلطنت و نفوذ از سماوات و ارض مال اوست، برای اینکه او مدبر است. او هم مالک دنیا و آخرت است، هم ملک دنیا و آخرت است، هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. و اذا ذکر الله وحده، در جان شرک اینطور است، هر وقت سخن از خداست اینا ابرو ترش میکنن چون با توحید مشکل جدی دارن. و اذا ذکر الله وحده وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اینا با شرک بافتن، با توحید مشکل جدی دارن. وقتی سخن از توحید و الله هست ابرو ترش میکنن، مشمعز میشن، منقبض میشن. اما به ازا ذکر الذین من دونه، اگر سخن از خدا نباشد سخن خوشحالن. ما اگر خواستیم ببینیم که واقعا موحدیم یا معاذ الله مشرک، این شرک ظاهری که خدا را شکر که از او مسئولیم، اما اون شرک رقیقی که مانند ریا در دلهای خیلی ممکن است نفوذ کند، ببینیم اون رو داریم یا نداریم، این آیه معیار خوبی است. در اون بخش آیاتی قبلا مراد فرمودید دارد که به ما یؤمن اکثرهم بالله الا بهم مشركون، اکثری مردم گرفتار یه شرک رقیقی هستن، امروز به دنبال او، فردا به دنبال او. اینطور نیست که حالا موحد محض باشن، در جمعی حالات بگن الله، در همه حالات بگوین خدا، خدا هست ولی امروز به دنبال او راه میفته، فردا به دنبال دیگری راه میفته، اینطور هست. ما برای اینکه مرن روشن بشه انشاءالله موحد محضیم یا خدای ناکرده مشکل شرک داریم، این آیات برای ما راه گشاست. در اون آیه فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، در بسیاری از مردم یه شرک رقیق هست، ضعیف هست، لذا هر روز به دنبال کسی راه میفتن. اما برای اوحدی در هیچ حالتی توجه به غیر خدا نیست، همه اشیا را مملوک ذات اقدس اعلام میدونن. ما برای که معلوم بشه موحد نابیم، چون موحد مستقیم به بهشت میره، هیچ نگرانی ندارد. این روایت نوراری مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب قیم توحیدش نقل کرده است، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، یعنی بعد از مرگ، یعنی در قیامت زبانش گویا باشد، همه که این کلمه رو بتونه بگه، من قال لا اله الا الله، مگه زبان هر کسی اجازه میده بند میده که بتونه بگه لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تهجزه کلمه لا اله الا الله، ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله. این موحد محض است، هیچ این یدخلون به غیر حساب امثال ذلک همین است، این صاف دیگه، هیچ مشکلی ندارد که. اما خدای ناکرده اگر این شرک رقیق باشد، تا درمان نشود، نزعنا ما فی صدورهم من غل نشود، به اتاق عمل نبرند، اینها را نکنند، صاف نشود، راه نمیدهند، این آسان نیست. به هر تقدیر ما این قرآن رو که میخونیم، بالاخره این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه فرمود اینش خود عرضه کنید بر کتاب خدا، یه میزان دیگه، میزان است، یعنی اعمالمون، عقایدمون، لازم نیست به کسی بگیم، بالاخره در ما هست یا نیست. اگر خدای ناکرده گرفتار این آیه، خب راه علاج هست دیگر، و این اسلحه رو همیشه ما داد، این دیگه سخن از تحریم نیست که کسی این سلاح رو از ما بگیر، این سلاح البکا هست، فهم این اسلحه، اسلحه خوبی است. انسان یه دونه تفنگ دارد، یه فشنگ دارد، اون اشکه. این بیان نورانی حضرت در دعای کامل، اگر ما اسلحه دیگه می داشتیم که می گفت، اون به سلاح البکا، این گریه هم که هست برای ما، این اسلحه رو همیشه ما داد، این دیگه تحریمی نیست، این طور نیست که از ما بگیرن، جلوش بگیرن، این اسلحه همیشه هست. خب اگر این هست با اون کنار میایم دیگه، دیگه لازم نیست که به کسی بگیم داد فردا یاد بزنیم. این یه میزان، این در تحف از بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه است، فرمود که شما خودتون رو برقرار عرضه کنید، میزان است دیگه، با این ترازو خودتون رو بسنجید. اگر با ترازو سنجیدیم دیدیم به این که وقتی نام خداست ما خوشحالیم شاکر باشیم، اما اگر معاذالله اینطور شد که گفتم این کار رو برای رضا خدا بکنید، ببینیم ابرو ترش میکنن، بگیم صرف نظر کنید برای رضا خدا، میبینیم حاضر نیستن، بگیم این اقدام رو برای رضا خدا بکنید، بگیم حاضر نیستن، این مشکل داریم دیگه. به ازاز و کر الله وحده هش مزد قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اما به ازاز و کر الذین من دونه ازاهم یستبشرون. الحمدلله.